من آرمین احمدزاده هستم و خوش اومدیم به دومین قسمت از خوانش کتاب در پادکست سا. در کل برای من خب خیلی سخت میان پاراگراف ها خودم حرفی نزنم و نکته ای اضافه نکنم، ولی خب اساس این خوانش تا پایان ایشالله حفظ خواهد شد. امیدوارم که بشنوین و لذت ببرین. فصل اول، مهاجم میانی در منطقه شروع بازی. در جام سوپربول سال 2002 میلادی، ساعت استادیوم زمان 1:21 از باقی مانده بازی را نمایش می دهد و بازی مساوی است. توپ در اختیار تیم نیو انگلند پاتریوتس در 17 یاردی زمین خودی است. آنها در مقابل تیم پر امتیاز سن لویس رمز بازی می کنند. هیچ زمان استراحتی باقی نمانده. فرض همه بر این است که تیم پاتریوتس به زانو در خواهد آمد و بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد. جان مدن، گزارشگر تلویزیونی، میگوید شما نیازی به تغییر نتیجه بازی ندارید، فقط باید وقت را تلف کنید تا بازی تمام شود. قرار نبود بازی تا این حد نزدیک به هم باشد. تیم رمز 14 امتیاز در جدول از تیم پاتریوتس بالاتر بود و این نابرابرترین مسابقه ای بود که در سوپربول بازی شده بود. مهاجم نیرومند تیم رمز با صدرنشینی در 18 آمار لیگ برترین است. این تیم در یک فصل معمولی 503-273 حریفانشان را مغلوب کردند. مهاجم میانی آنها ارزشمندترین بازیکن لیگ ملی فوتبال آمریکایی و مهاجم دونده حمله‌ای ترین بازیکن لیگ لقب داشت. علاوه بر اینها، آسیب دیدگی در تیم پاتریوتس آمادگی کامل را از آنها گرفته بود و ستاره تیم که مهاجم میانی است و مهاجم کناری، هر دو این مسابقه را از دست داده بودند. همه انتظار یک شکست کامل را داشتند. اما حالا در 1 باقی مانده، تام بریدی، بازیکن ذخیره پاتریوتس، شانسی برای بردن بازی داشت. او برای شنیدن صحبت‌های مربی بیل بلیچیک و چارلی وایس، هماهنگ کننده حمله ها به کنار زمین آمد. چارلی وایس بعدها به یاد می آورد آن فقط یک صحبت 10 ثانیه‌ای بود. چیزی که گفتیم این بود که ما باید با حمله به پیش برویم و اگر اتفاق بدی افتاد، در این صورت به پایان وقت بازی می رسیم. مربیان مطمئن بودند که مهاجم میانی جوانشان اشتباه نخواهد کرد. بریدی به سرعت به سمت همتیمی هایش در زمین می رود. خنده اش را درون کلاه ایمنی می توانید ببینید و این یک خنده عصبی نیست. یک خنده از روی اطمینان است. 70,000 تماشاچی در استادیوم حضور دارند و بیشتر آنها تیم رمز را تشویق می کنند. اما به نظر نمی رسد که بریدی توجهی به آنها داشته باشد. اعضای تیم پاتریوتس بعد از یک حلقه اتحاد کوتاه همزمان کف می زنند و با آرامش به سمت خط حائل فرضی بین تیم حمله کننده و تیم مدافع می روند. تام بریدی قرار نبود اینجا باشد. او 199 انتخاب از بین 2000 نفر بود. اگرچه بریدی رکوردهایی را در دانشگاه میشیگان شکسته بود، ولی بیشتر دلالان بازیکنان معتقد بودند او برای بازی کردن در مقابل بازیکنان بزرگ خیلی شکننده است. پیشنویس گزارش هفته‌نامه فوتبال حرفه‌ای باور همگانی درباره بریدی را به این شکل خلاصه کرده بود: بنیه ضعیف، خیلی لاغر و باریک اندام. سال 1999 میلادی را با وزن 88 کیلوگرم به پایان رسانیده و هنوز با وزن 95 کیلوگرم باریک اندام به نظر می رسد. فاقد جسه و قدرت بدنی لازم. گزارش فقط چند کلمه در مورد صفات مثبت بریدی اختصاص داده بود: تصمیم بگیر. بلیچیک از معدود مربیانی بود که توانایی بریدی را فهمیده بود. بلیچیک بعدها گفته بود تصور ما این نبود که تام بهترین مهاجم میانی و آینده دار باشد، ولی او در موقعیت‌های خاص بوده و از عهده همه اینها به خوبی برآمده است. به عبارت دیگر، بریدی ثبات داشته. او زیر فشار گیر نمی کرد و هنگامی که توپ در خطر بود، او بازیکن آزاد را برای پاس دادن پیدا می کرد. حالا بریدی مورد توجه قرار گرفته و مهارت‌های تصمیم گیری او در حال آزمایش است. او با صدای بلند به مهاجم آخر فریاد می زند. بعد بر می گردد و به مهاجمان کناری فریاد می زند. توپ شروع را دریافت می کند. بریدی چند قدم عقب می دود. به انتهای زمین حریف نگاه می کند و سریعا می فهمد که تیم رمز به حالت جایگیری و پوشش منطقه‌ای روی آورده. آنها می دانند تیم پاتریوتز می خواهد پاس بدهد. مدافعان کناری تیم رمز به دنبال توپ ربایی هستند. هدف اول بریدی توسط حریف پوشش داده شده است. سپس او به دنبال هدف دومش است. او هم توسط حریف پوشش داده شده. بریدی خودش را از دستان مدافع حریف دور می کند و چند قدم جلوتر می دود و پاس کوتاهی به سومین هدفش مهاجم دونده آخر جی آر ردموند می دهد. این یعنی 5 امتیاز. دو حمله بعدی به همین شکل ادامه پیدا می کند. بریدی نقشه دفاع تیم رمز را می خواند و یک سری دستورات کد شده را فرا می خواند. سفید بیتس، 96 مایک، اوماها برو، این دستورات به مردان خط حمله می گوید کدام مدافع حریف را سد راه کنند و همچنین به عنوان راهنمایی هایی برای مهاجمان کناری به کار می رود. مسیر پاس به آرایش دفاعی حریف بستگی دارد. بعد از شروع حمله، بریدی در منطقه مخصوص خودش که مهاجم میانی است جایگیری می کند. هدف ها را به دقت بررسی می کند و عاقلانه ایمن ترین گزینه را انتخاب می کند که پاس کوتاه تا منطقه شروع حمله بعدی است. او توپ را به زور وارد محوطه کناری نمی کند. او از اشتباه مدافعان حریف استفاده می کند. مرحله بعدی حمله از نقطه جدید جلوتر شروع می شود. ولی وقت تیم پاتریوتس در حال اتمام است. اولین نقطه شروع حمله در 41 یاردی تیم پاتریوتس به دست آمده و 29 ثانیه از زمان بازی باقی مانده است. بریدی می داند که تنها 2 یا 3 نوبت فرصت برای حمله دارد. او باید 30 یارد دیگر توپ را جلو ببرد تا به محوطه گلزنی برسد. گزارشگران برای وقت اضافه آماده می شوند ولی تیم پاتریوتس هنوز فکر می کند که می تواند امتیاز بگیرد. بریدی در منطقه حمله جا می گیرد. با چشمانش مدافعان حریف را از نظر می گذراند. او می بیند که ردیف دوم مدافعان حریف کمی به خط حائل فرضی بین مهاجمان و مدافعان نزدیکتر هستند. بریدی با فریاد شمارش معکوس دریافت توپ از مهاجم وسط را برای شروع حمله اعلام می کند. حرکت شروع می شود و توپ را از بین پاهای نفر جلوی می گیرد و چند قدم به عقب می دود و متوجه می شود که 3 مدافع به سویش حمله ور شدند. 4 مدافع هم تلاش می کند راه پاس او را قطع کند. بریدی به سمت راستش نگاه می کند. مهاجم کناری توسط مدافعان حریف یارگیری شده. به سمت چپش نگاه می کند. هیچ کسی برای دریافت توپ نیست. او به میانه زمین نگاه می کند. تروی براون، مهاجم کناری تیم پاتریوتس، سعی در پیدا کردن یک فضای خالی است. شکافی بین مدافعان وسط و مدافعان کناری. بریدی می بیند که او مدافعان را پشت سر گذاشته. توپ را با یک شلیک 14 یارد به سمت زمین حریف ارسال می کند. براون توپ را می گیرد و با گام های بلند 9 یارد دیگر را می دود. پیش از آن که توسط مدافعان حریف به خارج از زمین رانده شود. حالا توپ 36 یارد با انتهای زمین فاصله دارد که تقریبا در ابتدای محدوده شود برای گلزنی است. طرفداران تیم رمز ساکت شدند. تنها 12 ثانیه از زمان بازی باقی مانده که گروه مخصوص شوتزنی تیم پاتریوتس وارد زمین می شوند. آدام ویناتری وارد منطقه شوت 48 یاردی می شود. توپ مستقیماً از میان تیرک دروازه می گذرد. در این لحظه تمام ارقام ساعت استادیوم 0 را نشان می دهند. تیم پاتریوتس جام سوپربول را می برد. این بزرگترین شکست غیرمنتظره در تاریخ لیگ فوتبال آمریکا است. تصمیمات اتخاذ شده سریع توسط یک مهاجم میانی در زمین بازی فوتبال آمریکایی پنجره‌ای به درون کارکردهای داخلی مغز فراهم می‌کند. در آشفته بازار چند ثانیه‌ای پیش از آن که مدافعان تیم مقابل او را به زمین بکوبند، مهاجم میانی لیگ فوتبال آمریکایی می‌بایست یک سری تصمیمات سخت بگیرد. آرایش دفاعی اطرافش پس از شروع بازی سریعاً فرو می‌پاشد. اما او نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند یا فرار کند. چشمانش میبایست روی انتهای زمین حریف متمرکز باشد. تصمیمات پاس دادن آنقدر سریع اتفاق میافتد که اصلا نمیشود به آن تصمیم گفت. ما عادت داریم که فوتبال را از طریق تلویزیون ببینیم. از طریق دوربین هایی که بالای مستطیل سبز هستند. از این فاصله حرکت بازیکنان یک جورایی مثل حرکت تند و تیز باله است. این ورزش مثل طراحی پیچیده یک رقص است. می توانید پخش شدن مهاجمان کناری در اطراف زمین را در زمان پاشیده شدن آرایش دفاعی ببینید. تشخیص نقاط ضعف دفاع و پیدا کردن یک هدف با یارگیری نفر به نفر راحت است. می توانید بگویید کدام مدافع میانی جلوی فرار مهاجم را می گیرد. وقتی شما بازی را از این زاویه که واقف به همه چیز است تماشا می کنید، به نظر می رسد مهاجم میانی خیلی ساده دستورات را دنبال می کند، مثل اینکه قبل از شروع بازی معلوم است توپ را کجا می خواهد پرتاب کند. اما این زاویه دید کاملا گمراه کننده است. بعد از شروع گردش توپ، آرایش منظم مهاجمان و مدافعان تبدیل به یک جنگ خیابانی می شود. یک سمفونی از سر و صدای برخوردهای پرفشار و همچنین تنین برخورد مردان چاق گوشتالو با زمین. مهاجمان کناری با هول و فشار از مسیرهایشان رانده می شوند و مسیرهای پاس مسدود می شوند. هجوم دست جمعی به سوی مهاجم میانی که باعث می شود بهترین طراح‌های حمله ناکام بمانند. در خط حمله یک مسابقه کشتی غیرقابل پیش بینی در جریان است. پیش از آن که مهاجم میانی بتواند یک حمله را شروع کند، نیاز دارد که تمام این اطلاعات را جذب و تحلیل کند و از جای تقریبی تمام بازیکنان در زمین آگاه باشد. در هرج و مرج وحشیانه، هر دور بازی مخلوطی از طراحی دقیق، خلق الصائع و حرکات پرمخاطره است و کار هر مهاجم میانی لیگ فوتبال را دشوار می‌کند. حتی هنگامی که او در خشونت این بازی غرق می‌شود، مهاجم میانی میبایست محکم و پابرجا باشد. او باید این ضربه ها را پشت سر گذاشته و تمام حرکات بازیکنان را بفهمد. مهاجم کناری تیمش کجا می رود؟ آیا مدافعان آخر حریف در انتهای زمین مسیر پاس را قطع می کنند؟ آیا مدافعان حریف برای پوشش دادن بر می گردند؟ آیا مهاجم آخر تیمش می تواند جلوی مدافعان حریف را سد کند؟ پیش از آن که یک پاس پرتاب شود، تمام این سوالات باید پاسخ داده شوند. هر پاس واقعاً یک حدس و گمان است. فرضیه‌ای به هوا پرتاب می شود. اما بهترین مهاجم میانی راه‌هایی پیدا می کند که بهترین حدس ها را بیابد. چیزی که تام بریدی و جو مونتانا و پیتون منینگ و جان الوی و سایر مهاجمان میانی بزرگ دوران لیگ فوتبال آمریکا را از بقیه جدا می کند، توانایی پیدا کردن بازیکن درست در زمان درست است. هیچ تیم دیگری به این اندازه متکی به قضاوت یک بازیکن نیست. دلالان بازیکن‌های لیگ فوتبال آمریکایی مهارت تصمیم‌گیری مهاجمان میانی را خیلی جدی می‌گیرند. در این لیگ لازم است پیش از انتخاب هر بازیکنی از او آزمون هوش واندرلیگ گرفته شود که اساساً یک نسخه کوتاه‌تر آزمون هوش استاندارد است. این تست 12 دقیقه طول می‌کشد و شامل 50 سوال است که به تدریج سخت‌تر می‌شوند. این یک نمونه سوال آسان واندرلیک است. هر ورق کاغذ 21 سنت است. 4 ورق کاغذ چقدر می‌ارزد؟ و حالا این یک سوال سخت واندرلیک است. 3 شریک موافقت می‌کنند که سود حاصل را به طور مساوی تقسیم کنند. نفر اول با مقدار سهم 9000 دلار، نفر دوم با مقدار سهم 7000 دلار و نفر سوم با مقدار سهم 4000 دلار. اگر سود حاصل 4800 دلار باشد، نفر اول از حالتی که اگر سود به نسبت سهم تقسیم می شد چقدر کمتر دریافت کرده است. اساس فرضیه آزمون واندرلیک این است. بازیکنانی که در سوالات ریاضیات و منطق بهتر هستند در زمان شروع حمله در منطقه توپگیری تصمیمات بهتری می گیرند. در نگاه اول این فرضیه منطقی به نظر می رسد. هیچ پست دیگری در سایر ورزش ها تا به این حد استعداد ادراکی نیاز ندارد. مهاجمان میانی نیاز دارند تا صدها طرح حمله و ده ها آرایش دفاعی را به خاطر داشته باشند. آنها باید ساعتها وقت صرف تحلیل فیلم های رقبا کنند و بتوانند یافته های خود را در زمین بازی به کار ببرند. در خیلی از موارد مهاجمان میانی حتی مسئول تغییر روش بازی درست قبل از شروع حمله هستند. آنها مثل مربیان هستند ولی با ضرب گیرهایی در سرشانه هایشان. در نتیجه تیم های لیگ فوتبال وقتی مهاجم میانیشان در آزمون واندرلیگ امتیاز خیلی کمتر از متوسط به دست می آورند، نگران می شوند. برای مهاجمان میانی متوسط امتیاز 25 است. وینس یانگ، ستاره مهاجم میانی از دانشگاه تگزاس، بنابر گزارش ها امتیاز 6 را به دست آورد و منجر به این شد که خیلی از تیم ها آشکارا توانایی های او برای موفقیت در لیگ فوتبال را زیر سوال ببرند. اما یانگ مسابقات حرفه‌ای را با برتری به پایان رساند و او تنها بازیکن مهاجم میانی نیست که با وجود امتیازات ضعیف در واندرلیگ به موفقیت رسیده است. دن مارینو با امتیاز 14، برد فارو با امتیاز 22، رندل کانینگهام و تری بردشا هر دو 15 امتیاز. تمام این مهاجمان میانی در تالار مشاهیر بوده یا خواهند بود. علاوه بر این چند مهاجم میانی با امتیازات واندرلی که بسیار بالا در لیگ ملی فوتبال به مشکل برخوردند. عمدتاً هم به این دلیل که تصمیمات ضعیفی در میدان بازی گرفته بودند. دلیل این که رابطه بالایی بین نتایج آزمون واندرلیک و موفقیت مهاجمان میانی وجود ندارد، این است که پیدا کردن نفر آزاد برای پاس دادن با یک سری مهارت‌های تصمیم‌گیری مختلف سر و کار دارد که در حل یک مسئله جبری وجود ندارد. مهاجمان میانی دست به گریبان پیچیدگی‌هایی هستند و درکی که از میدان بازی فوتبال دارند با سوالات امتحانی چند گزینه‌ای متفاوت است. واندرلیک نوعی خاص از شیوه تفکر را اندازه‌گیری می‌کند، اما مهاجمان میانی در لحظه دریافت توپ برای شروع گردش آن فکر نمی‌کنند، چون وقتی برای این کار نیست. تصمیم بریدی بستگی به لیست بلندی از متغیرها دارد. او نیاز دارد که بداند مدافعان میانی حریف منطقه را پوشش نداده باشند و مدافعان کناری حریف در موقعیت توپ ربایی نباشند. بعد از آن او باید مکان مطلوب رساندن توپ به بازیکن خودی را محاسبه کند، طوری که این بازیکن بعد از دریافت توپ فضای مناسب برای پیشروی داشته باشد. بریدی باید پس از این نحوه پرتاب را سنجش کند، به طوری که مدافعان حریف نتوانند مسیر توپ را قطع کنند. اگر بریدی مجبور باشد آگاهانه این تصمیم را تحلیل کند، هر پاس به محاسبات پیچیده مثلثاتی نیاز خواهد داشت، به طوری که میبایست زوایای پاس را در صفحه زمین بازی محاسبه کند. ولی شما چگونه میتوانید به ریاضیات فکر کنید وقتی 5 مدافع خشمگین حریف مستقیما به سمت شما میدوند؟ جواب آسان است. شما نمیتوانید. اگر یک مهاجم میانی حتی برای کسری از ثانیه معطل کند، توسط مدافعان تیم مقابل تکل میشود و دور بازی از دست رفته و نوبت بازی به دست حریف میافتد. بنابراین یک مهاجم میانی چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ او چگونه تصمیم می‌گیرد؟ این مثل آن است که در بازی بیسبال بپرسید چرا بازیکن ضربه زننده بیسبال در آن پرتاب توپ به خصوص با چوبش ضربه زد. سرعت بازی فکر کردن را غیر ممکن می‌کند. بریدی فقط می‌تواند در کسری از ثانیه به هر گیرنده پاس توجه داشته باشد پیش از آن که مجبور باشد به نفر بعدی بپردازد. به محض آنکه نگاهی به نفر در حال حرکت می‌کند، باید فوراً مطمئن باشد که تا چند ثانیه بعد برای گرفتن پاس آزاد خواهد بود یا نه. در نتیجه یک مهاجم میانی مجبور است پاس‌های ممکن در یک لحظه را برآورد کند بدون آنکه خودش بداند چگونه این برآورد را انجام می‌دهد. بریدی هدفش را بدون فهمیدن اینکه دقیقاً چرا چنین تصمیمی را گرفته انتخاب می‌کند. آیا 29 ثانیه مانده به پایان بازی سوپر بول به تری برام پاس می‌دهد چون بازیکن دفاعی پشت خط فضای زیادی را واگذار کرده، یا به این دلیل که مدافعان جنایی حریف به دنبال سایر مهاجمان جناحی رفته بودند و فضای خالی کوچکی را در مرکز زمین رها کرده بودند، یا تصمیم بریدی انتخاب برام بوده به این خاطر که تمام گزینه‌های پاس به شدت یارگیری شده بودند و او می‌دانست که یک پیشروی طولانی در زمین حریف نیاز دارد؟ مهاجم میانی نمیتواند به این سوالات پاسخ دهد. گویی ذهن او ناخودآگاه تصمیم میگیرد. مهاجمان میانی حتی نسبت به استعدادهای خودشان بهت زده میشوند. بریدی میگوید من نمیدانم چگونه به جایی که میخواهم پاس میدهم. قانون معینی ندارد. فقط حس میکنید که به جای درستی میروید. و آن جایی است که من توپ را پرتاب میکنم. پایان قسمت دوم. شب و روزگار خوش.
Ooh, does she know that we bleed the same? Did she run away? Did she run away?